بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قباطع الصلات، روز چهارشنبه اول آبان ماه 1387 مطابق با 22 شوال المکرم 1429.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونگونه که هفته گذشته اشاره کردم، روایت از امام صادق علیه السلام است از پدران بزرگوارشون، ان امیر المؤمنین علیه السلام که مرحوم صدوق رحمت الله علیه در امانی نقل کردند و ایشون می فرمایند امیر المؤمنین قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی منبرهی. حضرت این سخنان رو در منبر، اونم مخاطب رو خود امیر المؤمنین قرار داده. یه همچین منبری کمتر پیش میاد، چون انشاءالله بعدن براتون قرائت میکنم. همه جا مخاطب خود امیرالمومنینه. به چه گونه این منبر بوده که حضرت همش حضرت مخاطبه میگرده؟ این خیلی عنایت عجیبیه تو منبر باشد و حضرت هی یا علی یا علی بگرد مطالب رو بیان کنه. تعجبن با این همه قرائن، با این همه شواهد، با این همه آیات مبرهنات که نشان دهنده است که چقدر حضرت به امیرالمومنین عنایت داشته، معذالک این گونه حق حضرت لازم آدم واقعا بیشتر تعجبش اضافه میگه. عنایت داشته باشی حدیث اصلا همش مخاطب قرار داده امیرالمومنین. حضرت در منبرشان فرمودن یا علی ان الله عز وجل وهب لك حب المساکین والمستضعفین فی الارض. هفته گذشته توضیح دادم براتون که خداوند این موهبت رو به تو کرده، این لطف خدا به تو مرحمت کرده که محبت مساکین و مستضعفین را خدا به تو مرحمت کرده. تو مساکین رو خیلی دوست داری، که من هفته گذشته اشاره کردم معلوم میشه که یکی از خصوصیات شخصیتی که میخواد عالم باشه، مرجع باشه، رهبری مردم رو داشته باشه این نکته است. دقت کنید آقایون اهل علم، حدیث به حمد الله خودتون بهتر از من میفهمید، ولی دقت رو نکات حدیث بکنید. این معلوم میشه که شخصی که میخواد در یک جامعه پیشوا باشه، رهبر باشه، خدا باید این موهبت رو بهش کرده باشه. علاقه خاصی باید به مساکین داشته باشه، دوست محب مستضعفی باشه. علی جان ان الله، یا علی ان الله عز وجل وهب لك حب المساکین والمستضعفین فی الارض فرضیت بهم اخوانا. تو راضی شدی که اینها برادر تو باشن. خطاب به حضرت میکنه، تو راضی شدی، تو راضی هستی. فرضیت بهم اخوانا، تو راضی هستی که اینها برادر تو باشن. افتخار کنیم که ما برادرام و یه همچین برادری میباشن. و رضو بک اماما، اونها هم راضی هستن که تو برای اونا امام باشی. واقعیت هم همینطور، خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، میفرماید این میزها و صندلیها و این تشریفات رو همون پابرهنه‌ها به ما دادن. راست میگه دیگه، واقعیت دیگه. اون انقلاب هم که پیروز شد از برکت کی بود؟ همین بیچارگان و پابرهنه‌ها. یه واقعیتی همین که میگه و رضو بک اماما، یعنی این طبقات ضعیف، طبقات مستضعف بیشتر دوست دارن رهبری شما رو. علاقمندن که یه آقایی مثل شماها داشته باشن بالا سرشون که اونا راهنمایی بکنن. یه واقعیتیه، مردم ضعیف علاقمندن به روحانیت. اونهایی که یه مقدار زندگیشون مرفهه، نمیخوام خدای نخواسته بگم همه شونا، اونایی که زندگی مرفه دارن کمتر زیر بار تمکین میرن. البته چون اونا خوب هست، خدای نخواسته حق اونا رو از بین نمیبرم. خداوند تو هر طبقه حجت داره، هیچ وقت نمیشه نداشته. تو طبقه پولدار و مرفه هم خدا بندگان خوب داره، شکی درش نیست. ولی نوعیت قضیه اینجوریه. حضرت میفرماید اونها هم به امامت و پیشوایی تو راضی هن، خوشحال هن. که این نکته رو من در هفته گذشته اشاره کردم، این ترازی باید باشه، ترازی بین طرفین، یعنی هم امام از مردم راضی باشه، هم مأموم از امام. همونطور که خدا در قرآنش رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند در قرآن همین صفت برای خودش و بنده ها دوستش، رضی الله عنه و رضوا عنه. خب همون که بگه رضی الله بس دیگه، خدا ازشون راضیه. نه، رضی الله تنها نیست، بلکه اونها هم رضو. نگاه کنید، هم خدا از اونها راضی، هم اونها از خدا راضی. ما اینطوری باشیم تو مردم، جوری پیشوای مردم و رهبری مردم باشه، باشیم هم مردم از ما راضی باشن، هم ما از مردم راضی باشیم. مردم وقتی سوال میکنن فلانی چه جور آقاییه، واقعا عجب آقای خوبیه، به به، خدا رو شکر که ما یه همچین آقای و رهبری داریم. اینجوری بگن، از این برم به اون رهبری بیاد بگن، به اون پیشوای آقا بگن آقا از ملت مردم تو چه بسیار مردم با وفایی هست. این خیلی خوبه، این خیلی عرض. برادران عزیز من، نور چشمان من، روحانیت عزیز، جوری تا مردم به گونه ای تو مردم زندگی بکنید که این گونه باشید، که اونها از شما راضی، شما از اونها راضی. اینجور نباشه که رضایت یک طرفه باشی، بنده راضی باشم اونها راضی نباشن، نه خوب نیست. اونها راضی باشن بنده راضی نباشم، درست نیست. پیشوا و امامت باید طرفینی رضایت درش باشه، همینطوری که در کلامات آقا اینجا به دست میاد. بعد پشترش آقا میفرست فتو با، نتیجه گیری میکنه. این فای تفری هستا، فا داره، فتو با. پیغمبر عزیز بزرگوار فا گذاشت روش. شما الحمدلله اهل ادبی، ادبیتتون واردی. فتو با، حالا که چنین شد، فتوبا لمن احبک و صدق علیک، خوشا به حال اون کسی که تو رو دوست داشته باشه. فتوبا لمن احبک و صدق علیک، خوشا به حال اون کسی که تو رو دوست داشته باشه و راستگو باشه برای تو، راستگوی تو باشه. یعنی واقعا رو صداقت دوستیشو بگه. و از اون طرف و ویلون لمن ابغضک و کذب علیک، وای به حال اون کسی که با تو دشمن باشه، بغض تو رو داره و دروغ بگه، دروغ بر تو بگه. یعنی وقتی بیاد میگه آقا من تو رو دوست دارم، من فلان، دروغ میگه، دوست نداره. این به ظاهر داره میگه دوست دارم، اما در دل دوست نداره. وای به حال تو. پس آیون از این عبارتی که احبک و صدق، ابغضک و کذب، این معلوم میشه که دو حالت درش استفاده میشه، محبت باشد و راستگو هم باشد. یعنی چه بسا ممکنه کسی اظهار محبت بکنه ولی صداقت نداشته باشه. اونجایی که صداقت نداره فایده نداره. از اون طرف کسی که ابغض که و دروغ بگه که من دوست دارمت، نه اون فایده نداره. یعنی باید در ابغض که هم واقعیت اگر خدای نخواست بغض داشته باشه، ولو تظاهر به صدقم بکنه، فایده نداره. پس معلومش هر دو لازمه، هم اعتقادون بالجنان و هم اقرارون باللسان. ببینی؟ هم باید قلبن دوست داشته باشی، محبت قلبیش، هم به زبانم باید مطابق اعتقادش بیان کنی. پس اونجایی که قلب یه چیز بگه زبان چیز دیگه بگه باز فایده نداره. قلب یه چیز بگه زبان غیر اون رو بگه فایده نداره. به زبان بگه آقا من ارادتمند شما هستم، آقا شما رو خیلی دوست دارم، اما تو دلش که مراجعه میکنه میگه من بی خود میگم، خودم رو جلو آقای خورده نمایش بدم، این چه ارزش داره؟ نداشت امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور افراد خیلی بودن، ائمه ما قربانشون بدم همیشون داشتن. روایت داره هیچ مؤمنی را خدا بدون منافق براش نمیذاره. آخ 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 لا اله، هیچ مؤمنی نیست که براش منافق خدا نذاره. این افرادی دوگونه صحبت میکنن باش، یتبع اسرته، مؤمنی پیدا نمیشه منافقی نباشه دنبال لغزش هاش بگرده، دنبالش بگرده بینی آقا کجا نقطه ضعف نشان میده تا یه روز اینه بکوبدش. اینا چیزایی که ائمه ما گفتن ها. پس آقایون بدونید امروز که اینجا در درس شرکت میکنید و در حوزه مشغول درسی بگردم تو، به این فکر نباشید یه موقع برید پیشوای مردم بشی کسی اذیتتون نکنه، اشتباه نکنی ها. من یه جا برم آقا بشم که دیگه راحت هیچ همچین خواب بدونی. ائمه ما اینجوره بود، حالا ما چرف بزنیشون. هر مؤمنی که اگر قله کوه برود، حضرت اینا ولو اون که ذهب علی قله جبل، بره بالای قله کوه، این دیگه کنایه است. خداوند تبارک و تعالی که میذاره که شخصی باشه یعزی او رو اذیتش میکنه، هی انکلکش میکنه، به نمازت اذیت، به جماعتت اذیت، به منبرت اذیت میکنه، منبر میری بلنگوت اذیت میکنه، نماز میخونی انکلکت میکنه. این برنامه نگاه کنید باید چی کنیم. حالا آقا تکلیف چی؟ تکلیف چی؟ شما باید استقامت کنید، صبر کنید، استقامت داشته باشید. شاید البته این عرض خود حقیره، شاید تمام این مسائل خدا برای من و شما میذاره برای که آزمایش بشید، ببینیم ما تا چه اندازه اعتقادمونه. بله اگر یه جا آدم بره سر سفره راحت بشیند و بخورد و بخوابد و بگه به به هنر نیست که، و هر آقای رو شما اینجور پذیرایش کنی خیلی راحته. اگر در مقابل هجمه ها، در مقابل جسارت ها، در مقابل بی‌حرمتی ها، در مقابل فحش ها اون موقع استقامت نشان دادی خیلی هنر کردی، اونجا باید صبر کرد، اونجا نبه خودت از دست ندی. بلا آدم به راحتی بشینه بیاد زندگی کنه، بره منبر، بره آقا، بره باشه مردم، بیاد دستت ببوسن، صورتت ببوسن، قربان صدقت برن، هیچ خویی که کاری نداره، هر کسی اینجا باشه. این چه نمیخوام بگم کار بدیه، اجر و مقام اونجاست که با صبر و حوصله باشی، صبر باشی. یه روزی پیغمبر خدا نشسته بود، عایشه هم بودش، یه دفعه یک مردی آمد از این یهودی آمد بره، تا چشمش افتاد پیغمبر یه مرتبه گفت سلام علیک، گفت سلام علیک، پیغمبر خدا هم گفت سلام علیک، دومی آمد اونم گفت سلام علیک، باز پیغمبر فرمود و علیک، سومی آمد گفت سلام علیک، باز پیغمبر خدا گفت و علیک. سه تا که شد عایشه از کوره در رفت، فقط ربط عایشه، روایت داره عایشه عصبانی شد، فقط بعد عایشه و قالت یا اخل یهود یا اخل قررت و الخنازیر یا معشر الیهود، ای یهودی ها، ای برادران بوزینه ها و خوک، عصبانی شد، سلام علیکم، سلام علیکم، مرگ بر خودتون، رو کرد به پیغمبر خدا یا رسول الله، اینا به جسارت کردن بی حرمت. حضرت فرمود یا عایشه ان الفحش، ان الفحش لو تمثل مثالا کان علا مثال سو، به به عایشه چرا اسب قول شدی؟ چرا بهشون فوش دادی؟ چرا گفتید علیکم اللعنه؟ چرا بهشون گفتی علیکم القدم؟ اگر بنا باشه این فوش به صورتی ممثل بشود و لو تمثل مثالا مثل علا مثال سو، اگر خدا قرار بود این فوش رو به صورتی درست کنه بسیار صورت زشتی درست میشود، بسیار زشت. بعد حضرت فرمود ان الرف لا يدع في موضع الا زانه ولا يرفع من موضع الا شانه. این لب دهن باید دوست حضرت فرمود مدارا کردن رفق هر جا بذاری زینت میده، از هر جا برداری او رو زشتش میکنه. آین اهل علم برادران، این فرمایش پیشوایتون است، آین اهل علم اما به سرا مواظب باشید. داد و فریاد کردن تو کوچه ها و خیابون ها و در مغازه ها و فلان، میدونی چقدر برای لباس ما بده؟ داد بزنه، فریاد بزنه، حضرت بیه چه خبرتونه؟ رفق داشته باش، مدارا باش، تحمل کن. ان الرفق، حضرت میگه رفق لا یوزع فی موضع الا زانه، یعنی زینت میده، ولا یرفع عن موضع الا شانه، از هر جا برداشت نمیشه مگر اونجا رو زشت میکنه. برادران عزیز، بیایید این نصیحت ها، این روایت ها خیلی ارزش داره، جدا انسانیت انسان رو بالا میبره. این روایت ها شخصیت با آدم میده، خدا که با آدم این اخبار واقعا گوش میده و انشاءالله بتونید عمل بکنید. و حالا ببینید چقدر مقامت بالا بره، چقدر شخصیتت بالا. حضرت اینجا هم همینطور فرمودید، فرمود علی جان خوش به حال اون کسی که فتو با لمن احبک و صدق علیک و ویل لمن ابغضک و کذب علیک، ای وای بر اون دسته و خوشا به حال اون دست. بعد فرمود یا علی انت العالم لهذه الامه، انت العالم، وسط فرانتز علم هم آمده، انتل علم، علم با ای لحاظه لو. علی جان تو محکی این امتی، علم یعنی نشان و محکی این امت تو هست، این محکی که میزند برای به دست آوردن که این تلاه یا تلا نماست. امیر المولی جریه ولایت علی بن ابی طالب محک هست. حضرت بود تو علم لحاظه الامت، تو محک این امتی، تو به دست بیاد این امت کدامشون اهل نجات و کدام نیستن. باید ببینی المتمسکین بالولایه، کسی که واقعا تو رو دوست داره خوشا به سعادتش، اگر تو رو دوست نداشته باشن چی؟ فرمود یا علی انت العالم، یا انت العلم لهذه الامه، من احبک فاز، من احبک فاز، هر که تو رو دوست دارد رستگار شده خوش به سعادتش، و من ابغضک هلک، هر که تو رو دشمن داشته باشه هلاک میشه. خوشا به حال فتوب آل المحبین لعمیر المؤمنین علیه، خوشا به حال اونایی که به این آقا متمسک. بعد آقا اینجا این جمله‌ای که در دعای ندبه میخوانید شما ها به حمدالله هر جمعه موفق به خوندن دعای ندبه است، این جمله رو تو دعای ندبه میخوانید، یکی از جایی که حضرت این تعبیر کرد همینجا بود. بعد حضرت ها یا علی انا مدینت العلم و انت بابا، انا مدینت العلم و انت بابا، و هل تؤت المدینه الا من بابها، و هل تؤت المدینه الا من بابها. زمان قدیم اگر یادتون باشه، حضرات شاید بعد یا سن مبارکتون هم کفاف بکنه، قدیم ولی ایام مثال زمان ما نبود، زمان قدیم شهرها همه حصار داشت، شهرها تنها حصار هم نداشت، حتی علاوه از اون قلعه هایی هم دورش، خندقه هایی هم میکشیدن، دیوار میکشیدن بالا، چون زمان سابق امنیت نبود، گاهی دشمن ها هجوم میآوردن به شهرها، میریختن وارد میشدن، چون قدرت امنیت اون روزا ضعیف بود و رضا نوع شهرها در همه جا دیوار داشته بوده دور و در دروازه هم برش میذاشتم که مردم از اون در رفت آمد میکردن. ولی زیرا اگر هم یه واقع جنگی هم میشد، حرکتی هم میشد، اینها مجبور بودن از همون طریق وارد میشن. این در خیبر، در خیبر که اینقدر داستان مفصل داره، ولی هم گرد حتی مدینه ما هم تمام دیوار داشت، شهرهای ایران ما هم همه دیوار داشت. اینی که حضرت تعبیر میکنه من شهر علمم و تو در این شهری، به لحاظی که اون زمان شهر دارای در و دیوار بود، تشبیه به شهر میزنه که مثال نمیذاره که من خانه هستم و تو در خانه، میگن من شهر علمم و تو در اون شهر. البته تناسبات هم با شهرها خیلی مناسبه، همجوری که در شهر دارای مرافق متعدد خانه هاست، کیفیت های مختلف، برنامه های وسائل رفاهی انسانی هست، توی یه شهر همه چیز درش جمعه. یعنی در یه شهری که آرام باز میشه هر چی نیاز داشته باشی و شهر داره، معمولا نشونی. اینم کنایه از این که من شهر علمم، یعنی هر نوع علمی که بخوایید تو این شهر پیدا میشه. هر علمی را که بخوایید در شهر مدینه تو نبوه درش هست و تو در این شهر هستی. یعنی هر که میخواد وارد مدینه تو نبوه بشه باید از در ولایت بیاد، تا ولایت امیرالمومنین قبول نکنه نمیتونه به شهر نبوت وارد بشه. یعنی چه؟ یعنی قبول نبوت وابستگی به قبول ولایت داره. تا ولایت نباشه نبوت، تا نبوت نباشد توحید و وحدانیت الهی است. به خدا کسی نرسد مگر از طریق اهل بیت. هر که به راه افتاد درست. یکی به امام صادق عرض کرد که یبن رسول الله، این روایت ها خوبه نگه دارید، عرض کرد یبن رسول الله، قال نعم علی، گفت رجلون قد عرف امام زمان، تو رو خدا گوش کنند آید اهلی، گفت رجلون عرف امام زمان و جلس فی بیته. عجب روایتی، آقای امام زمان خودش شنا و تو خونه نشست، ولم یخرج من بیته. این آقا رفت خونه نشست، امامش هم شناخته، پیغمبر شناخت، امام شناخت، همه چیز بلد، اینا رفت تو خونه، بیرون هم نمیاد، ولم یخرج من بیته و خونه شیره. کیف حالو آقا جان، این آقا وضعش چجوریه؟ این به چه صورت؟ حضرت فرمود این اگر از خانه بیرون نیاد کیفه حال دینهی، این حال دینش چطوره؟ از کجا میتونه دینشو کامل به دست بیاره؟ پس معلوم میشه ما فقط دستور به معرفت الامام نداریم، علاوه از امام باید دنبال امام هم بری. نگاه کنیم، فقط رفتر تو خونه نشستن، آدم بیاد حوزه درس بخونه، ملا بشه، بلا بره تو خونه بشینه، که نشد. مگه ما حوزه درس بخونه که بره تو خونه بشینی، زکات علم تو بده. قیل ابن رسول الله و ما زکات العلم فقال نشرو، علم زکات داره، آقا زکاتش چیه؟ فقال نشرو، آمدی تو حوزه زحمت کشی درس بخونه، یالا برو مهدوم از وجود فت ببینیم. آقا اینا همه برای اینه که این علم رو به دست مردم برسونیم. من برم تو خونه بشینم که چی در خونه رو بخونم، ببندم و بشینم؟ نه، باید رفت بیرون. حضرت بودی، پس باید همه در راه قرار بگیریم. بله، اهل علم غیر اهل باید بیرون. منم احتیاج به خوندن دارم بازم، الان منم باید برم دنبال تحصیل. یعنی بنده هم نمیخوام بگم سیر شدم، ابدا. این پایان نداره، منهومان و لایشفعان، دو گرسنه‌اند که هیچ وقت سیر نمیشن، طالب العلم و طالب المال. طالب العلم مگر سیر میشه؟ من به آخر، کجا به آخر رسیدی؟ به آخر رسیدی چیه؟ این آخر نداره که، برو دنبالش. ولذا امام صادق میفرماید العامل العامل و به غیر بصیرت فی دینه کسائر فی غیر طریق لا یزیده السرعت الا بعدا. ماشاءالله. فرمود هر کس عمل بخواد بکنه اما بصیرت دینی نداشته باشه، العامل و به غیر بصیرت دینی، اگر بصیرت دینی نداشته باشه کسائر علا غیر طریق، مثل اون آقایی که به راه افتاده اما راه غیر خودش، غیر طریق، اون راهی که باید بره نیم، لا یزیده السرعه الا بعدا، هر چی تون تون بره فاصله زیادتر میشه. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود پس باید در مسیر دین بیافتیم، مواظب باشیم. دین هر جایی چی اقتضا میکنه؟ عالم اینه که وضع بفهمه، زمانش بفهمه، دستورش بفهمه. چه بسا در جایی که یه عمل حرام حرام باشه به مناسبت ما حلال میشه، واجب میشه. عالم اگر باشه، مجتهد عالم اینجوری، گاهی مچه عمل حرامه ولی مش نگاه میکنی به علت خاص همین عمل حرام میشه واجب. این چی میخواد؟ علم میخواد. حواس که دیگه خدا رحمت کنه مرحوم واسط علی، واسط جواد صاحب پاول کرامه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بروجردی رو، مرحوم آقای بروجردی خیلی با واسط جواد عنایت داشت، بسیار احترام زیادی میذاشت. ما سر درسش هر وقت اسم این کتاب بزرگوار میامد، مرحوم آقای بروجردی یک فصل مشبهی صحبت میکرد مناسبت این شخصیت عالی مقام صاحب مفتاح الکرامه، که ایشون هم خودش باعث شد که مفتاح الکرامه رو چاپ کردن. ولی زمان آقای بروجردی افاوت کرامه نبود اون موقع، که هیچی پیدا نمیشد. مرحوم آقای بروجردی افتاد جلو این کتاب باید چاپ بشه، چه کتاب عالی. مرحوم واسط جواد در سالی که 1200 خورده 21 وهابی ها ریختن نجف، ریختن نجف، نجف رو معاصره کردن، همین این الود دار شهرشون میدی به این ملت داره میرسه، ریختن نجف و اشرف رو معاصره کردن، وهابی ها گرفتن آقا بیبرد ای که دیگه داشتن کار مشکل میکردن. اون زمان زعامت به دست مرحوم واسط جواد بود، صاحب مفتاح الکرامه، زعامت حوزه نجف به دست مبارک ایشون بود. آقا ریختن دیگه وهابی ها دو تا دور آقا دستور داد که باید ما شبها دیگه کشیک بدیم، شبها مراقب باشیم، افراد کشیک بدیم که خدایی نخواسته اینا شبانه یا باقی شبیخون ندنن، نریزن تو شهر نجف و شیعه ها رو بکشن. اده ایران معلوم کرد آقا خودشون به عنوان سرپرستی یا فرمانده کل اینها تعیین کرد، اده زیادی رو که آقا شما در قسمتهای اطراف نجف باشید، شبها تا صبح کشیک بدید، کسی من خودم هم هستم، یه شبم نوبت من. یک شبی که نوبت این آیت الله بود، این آقای بزرگوار مرحوم واسط جواد، اون شبی که نوبت ایشون بود، این تمام افراد رو گذاشت سر مرکزهای حساس، عده زیادی که شب اونجا گذاشتن، آقا بنا کرد دور زدن، نصف شب رفت سر بزنه به این محافظین و نگهبانا، همین که داشت دور میزد اینا رو سر بزنه، یه دفعه سرصدایی به گوشش میاد، صدا رو گوش داد، صدای رقص و دف بزن بزنه، داره ستار میزنن، میرقصن، همچی بازی میکنن. یعنی این موقع شب رفت سراغ سراغ، رفت سراغ سراغ، نگاه کرد که بله این همین هایی که داره شب کشیک میدن، همین ها مشغول نواختن است و بازی داره میکنن. آقا آمد گفت آقا در جوار امیرالمؤمنین کنار قبر آقا خجالت نمی کشید، بد نیست، اینجا جای بازی کردن است. اونا رو آقا بنا کرد نصیحت کرد، اینا رو از عمل دف زدن و بازی کردن جلوشون گرفت، جلوشون گرفت و رفت این باره رفت یه دور زد، مرتبه دوم با یه خود فاصله آمد بیاد، دید که سرصدایی نمیاد، خب یقین دیگه اینا آرام شدن دیگه، اینا دیگه حالا من نصیحتشون کردم. آمد نگاه کرد دیگه تمام این نگهبانا خوابیدن، نگهبانا خوابیدن. آقا اون فرمانده سرکشی چه خواست و گفت اینا چرا خوابن؟ اینا خوابیدن اگر دشمنی آقا شبیخون بزنه که وای به حال نجفی ها، چرا خوابن؟ گفت که حضرت آیت الله اینها یا باید دف بزنن بازی بکنن یا باید بخوابن. آقا فرمود ای چنینه؟ گفت حتما بگید دف بزنن بازی بکنن نخوابن. دست رو بدید براش. مگه دست دادن حرام می؟ چطور شد؟ آقا فرمود بگو بیاش. بعضی ها اینجوری هست، اگر بناس بیدار باشن باید سرشون رو با یه عمل حرام برن کنه. خب اگه جاری عده مسافین رو دست میره، وقتی که راننده هم اینجوری خودش عرص داره، میگه اگر خوانندگی نکنم خوابم میبره. چی میشه؟ حالا یه بزرگوار آقا موجه باشی حق نداری روشنیش کنی، چشم روشن نمی کنه در چرا همچی شد؟ خب تو من جلو گرفتی خوابم بود. فاضل باشی گاهی نگاه کنه عجیبا. این قصه رو مرحوم حاجی ملا محسن یادتون نره، ملا محسن امین در اعیان شیعه نقل میکنه. آقایون اگه جاش هم میخوان اونجاست، مرحوم حاجی ملا محسن نقل کرد این جرایم آسه جواد ایشون نقل. آیان اینا عالم آگاه به وظایف شرعی، باید در دینش بصیرت باشه، بدونه کار دین دست کجا به کار ببره کجا نبره. خیلی بیشتر دیم مصده وقتتون نشم. خدا انشاءالله هم به من هم به شما عزیزان توفیق درس دینی و آگاهی اینها بیش از این مرحمت بفرماید. خب چند جمله هم درس بدم و زحمتتون کم کنم. انشاءالله روز یک شنبه، چون شنبه دیگه روز شهادت، مجلس تشریف بیارید انشاءالله، به جاش بیایید روزه. پنجشنبه هم که فردا روزه داریم تشریف میارید انشاءالله، هم پنجشنبه روزه هست هم شنبه. انشاءالله یه چند جمله درس بدم خدمتتون. خب راجع به مسئله این بود که اگر یک شخصی وارد شد به یک جمعیتی و این وارد شوندگان عده‌ای با هم بودن، جماعت بودن، وارد مجلس میشن، این جماعت اگر وارد شد، روایت داشتیم در قیاس ابن ابراهیم یا مرسله ابن ابی بکر فرمود اذا سلم احد منهم من الجماعه اجزع عنهم، یکی از آقایون که میاد سلام کنه از همه اون جماعت کفایت میکنه. خب لازمه این که این یک کفایت میکنه، بیایم بگیم که پس دیگه اگر دومی سومی سلام نکنه دیگه، سلام نکنه، همون آقایی که اول سلام کرد بس. خب حالا سلام نکنه یعنی مستحب هم نیست، استحباب هم نداره. صاحب جواری گفت این مشکله، چطور استحباب نداره با این همه روایاتی که گفته سلام بکنید، البادی به سلام و اولا بالله و به رسوله. امام میفهمد او سزاوارتره به خداست، این همه دستور داره برای که سلام بکنید، وقت اجا بگیم دومی سومی سلام نکنه. صاحب جواهر فرمود مشکل به نظر میاد، اونا سواب داره سلام بکنن. ما عرض کردیم ممکنه اون دستوری که البادی به سلام بیان بشه در مورد خودش باشه، یعنی هر جایی که بناست ابتدا سلام، امام علیه السلام بگه آقا یه قومی که وارد شدن یکی سلام کرد دیگه تمام شد، بیان بگه خب منافات نداره که بگیم استحبابش فقط مال اولیه، اونای دیگه مستحب نباشن، استحباب نداره. حالا سلام میکنن کردن ها، ولی استحباب و سلام رو نداشون. معنای استحباب کفایی همینه دیگه، استحباب کفایی یعنی چه؟ یعنی یه نفر که سلام کرد این استحباب از دیگران ساقط میشه. یا باید بگید مستحب عینیه، یا باید بگید مستحب کفایی. مستحب کفایی یعنی چه؟ یعنی یک نفر که سلام کرد یکی یعنی الاخر، مثل نماز میت. نماز میت واجبه بله، چه وجوبی داره؟ کفایی. خب حالا که نماز واجبش کفاییه، اگه یه نفر نماز میت خون نسبت به بقیه چی میشه؟ یه نفر که خون یسقط الوجوب عن الاخرین، دیگه بر دیگران واجب نیست. خب بر دیگران واجب نیست، مستحب هم نیست. نماز میت خونده شد، آقا آمد برایشون خون، برای دیگران مستحب هم نیست بخونن، یا برای اونا مستحب واجب نیست اما مستحب هم هست. اینا که آقایون اشکال میکنن، بعضی ها میگن نه، میگن فقط برای وجود مبارک خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. اینجوری آیون میان میگن بر پیغمبر بود که هر کس بیامد همون ان الله رو میخوان، بر جنازه پیغمبر ان الله میخوان، اون یکی میرفت میخوان، یکی میرفت میخوان، یکی میرفت اینجوری. ولی اگر یه جنازه همه نماز میت با هم خواندیم دوباره هم نماز میت بخونیم مستحبه، از دلیل باید استدلال کنیم، والا استحبابش هم محل اشکاله. اینجا همینطوره. آقای صاحب جوای، آقای صاحب جوای، خب یه نفر اومد گفت سلام علیکم، امام فرمود یکی که سلام کرد کفایت کرد. چه بالی داره بگیم بقیه صاحب؟ بله عنوان تحیه هست یا نیست؟ بله. ولی اگر دومی سلام کرد، سومی سلام کرد، تحییتون؟ بله بله تحییت. خب واجب رد کنیم یا واجب؟ بله باید رد بکنیم. رد سلام موضوع تحییت لزوم نداره داشته باشیم. حالا میخواد چه مدره؟ میخواد استحباب سلامی نمیخواد داشته باشیم، همینقدر صدق تحییت بکنه ولو لم یستحب جواب باید بیدیم. جواد تهیه که باشه ولی زو آقایی شالا بعدن میخونی، ولی بچه سلام کرد به شما، بچه قبل از بلوغ، بچه 10 ساله که آقامو سلامون علیکم آجا جواب ندیم. چرا این بچه هستی که بچه هم که استحباب برش نیست، نه وجوب نه استحباب، سلام ند جواب؟ چرا تهیه تو دیم جواب بده تهیه. پس جواب رد و سلام یادتون نرواج این صاحب جواهر هم دارد و میگه ملازمه ندارد به اینکه اگر چنانچه مستحبم نباشد سلام برای دومی سومی ردش واجب نباشد. راست میگه، راست میگه، درست فرمایش کردی، احسن، درست میگه. میگه حالا برفت میگه مستحب نیست برای دومی سومی نباشد، آیا اگر سلام کرد واجب نیست ردش؟ چرا سلام واجبه، باید جواب رد بدیم. از اینجا یه مسئله رو مرحوم صاحب جواهر ابداع میکنه، میگه اگر برابر اینه پس جواب سلام دایر مدار استحباب نیست؟ نه، دایر مدار استحباب سلام نیست، چه مستحب باشه چه نباشه نیست. نه، خب حالا یک کسی آمد سلام کرد، مسئلتون شخصی آمد به من سلام کرد ولی سلام رو از رو ریا کرد، ریا ان سلام رو به قصد ریا و سلام کرد، جواب بدم یا ندم؟ سلام ریایی کرد، جواب بدم؟ واجبه؟ خب میگه چیه اشکالش؟ سلام ریایی که استحباب نداره، سلامه که از ریا باشد استحباب نداره که، ولی استحباب نداشت سلام جواب نباید بدم. صاحب جا میگه ومنها ومنها یعلم، ومنها یعلم وجوب رد، باید رد سلام رو بکنه کسی که افسد سلامه به ریا این و نحوه، اگر ریاش کرد یا نحوه ریا که سلام استحباب شد بین بود با جوابش بدم. ما به این فرمایش صاحب جواهر اشکال داریم، ریا داره اصلا تو سلام میشه بیاد؟ ریا میاد یا نه؟ این انشاءالله باشه یک شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.